با سلام و وقتتان بخیر به برنامه شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. قرار است جرمنی انتقال افغانهای را که در پاکستان و تقاضای پناهندگیشان پذیرفته شده پس از ماها دوباره آغاز کند. روزنامه ولت جرمنی امروز این خبر را نشر کرده. حدود 2000 افغان که توسط جرمنی پذیرفته شدند ماهاست که در پاکستان بسر می‌برند. روزنامه ولت به نقل از منابع در دولت جرمنی گزارش داده که نخستین خانواده از این میان قرار است تا چند روز دیگر به جرمنی منتقل شوند. به گزارش روزنامه ولت، کارمندان وزارت خارجه جرمنی اکنون برای تسهیل این پروسه به پاکستان فرستاده شدند. جرمنی با در پیش گرفتن سیاست سختگیرانه‌تر در پذیرش مهاجرین پروسه انتقال این افغان‌ها را متوقف کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا حمله 4 سال پیش در نزدیک میدان هوایی کابل را که در آن 13 سرباز آمریکایی و 10 افغان کشته شدند بدترین روز در تاریخ آمریکا توصیف کرد. در مراسم یادبود از قربانیان این رویداد اعضای خانواده قربانیان نیز در کنار ترامپ حضور داشتند. در حمله 26 آگوست سال 2021 در یک از دروازه‌های میدان هوایی کابل موسم به ابیگیت حداقل 13 سرباز آمریکایی و 170 افغان کشته شدند. این حمله در نخستین روزهای برگشت طالبان به قدرت و در جریان ازدحام هزاران نفر که می‌خواستند افغانستان را ترک کنند رخ داد. استرالیا ایران را به دست داشتن در دو حمله با انگیزه یهود ستیزانه متهم کرده، گفته که در پاسخ سفیر ایران را اخراج می‌کند. انتونی البانیز صدر اعظم استرالیا امروز گفت که کشورش روابط دیپلماتیک با ایران را قطع می‌کند. سازمان استخبارات استرالیا پس از تحقیق دریافته که دولت ایران در حملات ماه‌های اکتبر و دسامبر سال گذشته در سیدنی و ملبورن دست داشته، اما حکومت ایران نقش داشتن در این رویدادها را رد کرده. و اینکه آتش‌سوزی‌های جنگلی در اتحادیه اروپا امسال تاکنون بیش از 1 میلیون هکتار زمین را سوزانده و این رکورد تازه از سال 2006 به این سو است. بزرگترین خسارات در اسپانیا و پرتغال ثبت شده که 2/3 زمین‌های سوخته شده اتحادیه اروپا را در بر می‌گیرد. تنها در پرتغال آتش سوزی بیش از 60,000 هکتار زمین را نابود کرده و به عنوان بزرگترین حریق تاریخ این کشور ثبت شده. کارشناسان تغییرات اقلیمی را عامل شدت گرفتن این آتش سوزی‌ها می‌دانند. به گفته نهاد اروپایی موسم به EFFIS، تنها در سال جاری 38 میلیون تن گاز کربن دای اکساید از این آتش‌ها وارد جو زمین شده، رقمی که در این زمان از سال در هیچ دوره سابقه نداشته. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: سازمان ملل میگوید که 74 مورد ثبت مثبت بیماری کلورا را در پروان ثبت کرده. همزمان یکی از باشندگان پروان میگوید:
نام بیماری خبر ندارم، اما امی نوع اسهالات ای تمام مردم گرفته. من خودم شخصا مل به این مریضی مبتلا هستم. جور نمیشم. 2-3 هفته شد دوای فلاجیل بخور، از کپسولای دلدردی بخور، هر چی که بخوای جور نمیشم.
مهاجران افغان در پاکستان میگویند که درخواست ویزایشان برای تمدید بدون دلیل از سوی پاکستان رد میشه. یک از این مهاجرین میگوید:
ما بار دوم و سوم است که ویزای خود اپلای میکنیم، پول پرداخت میکنیم، اما ویزا به دست ما نیامده. خواهش مند هستیم از دولت پاکستان که به افرادی که ویزای خود اپلای میکنن بر از اینا ویزا بدن.
در این برنامه خواهید شنید که دختران و زنان افغان میگویند که پس از افزایش بازداشت‌ها از سوی طالبان، آنها نمیتوانند که به راحتی گشت و گذار کنند.
امی پیاده روی‌ها را انجام میدادم و جزی از برنامه های روزمره من هم بود. تنها میگشتم. تقریبا امین یک ماه اخیر را با ترس و لرز را میریم.
مطالب دیگری را نیز داریم.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، شام سه‌شنبه 4 سنبله سال 1404 هجری خورشیدی را می‌گذرانیم و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو آزادی هستین. من فائزه ابراهیمی این برنامه را به همکاری طاهر روشان خدمت شما تقدیم می‌کنم. حکومت طالبان میگوید که طرح 5 ساله توسعه یا استراتژی ملی توسط رهبر آنان ملا هبت الله اخوندزاده تایید گردیده و تطبیق آن هم آغاز شده. سخنگوی حکومت طالبان این استراتژی را یک سند جامع واحد و دراز مدت میدانند که برای 5 سال آینده به منظور تحقق اهداف بنیادی کشور آماده شده و تمام منابع امارت در یک مسیر واحد رهبری میشه. هرچند در این طرح به آغاز برنامه‌های جدید در 15 بخش از جمله موضوعات سیاسی، اقتصادی و امنیتی اشاره شده، اما درباره آموزش دختران، کار زنان و تشکیل یک حکومت فراگیر هیچ گونه اشاره صورت نگرفته. موضوعاتی که در مورد آن به سطح ملی و بین المللی واکنش های وجود دارد. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
حکومت طالبان طرح 5 ساله توسعه و استراتژی ملی خود را اعلام کرد. زبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز 3 شنبه 26 اگست در یک نشست خبری در کابل گفت که این استراتژی را رهبرشان منظور کرده و تطبیق آن هم آغاز شده است. آقای مجاهد در ادامه در مورد این طرح گفت:
این استراتژی یک سند جامع واحد و دراز مدت است که برای 5 سال آینده به منظور تحقق اهداف بنیادی کشور آماده شده و تمام منابع امارت را در یک مسیر واحد رهبری میکند. این استراتژی برای تحقق اهداف امارت منابع و فعالیت‌های تمام وزارت‌ها و ادارات را متحد و منسجم میسازد.
هرچند زبیح الله مجاهد در مورد جزئیات این استراتژی توضیح زیاد نداد، اما گفته است که این سند که در برگیرنده برنامه‌های جدید در 15 بخش مختلف است، چشم‌انداز توسعه افغانستان و اولویت‌های اهداف بزرگ کشور را برای 5 سال آینده مشخص می‌کند. هرچند در این برنامه به آغاز پروژه‌ها در بخش‌های مختلف از جمله سیاسی، اقتصادی و امنیتی اشاره شده، اما درباره موضوعات حساس چون آموزش دختران، کار زنان و ایجاد یک حکومت هم شمول هیچ گونه اشاره‌ای نشده است. مسئله که هم در داخل کشور و هم در سطح بین المللی واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشته است. حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و کار زنان را در اکثر بخش‌ها ممنوع کرده و همچنین مشارکت سیاسی و اجتماعی آنان را به شدت محدود ساخته است. اعلام این استراتژی 5 ساله در حال صورت می‌گیرد که چند روز پیش به مناسبت 4 سالروز به قدرت رسیدن دوباره طالبان، رهبر طالبان حکومتش را از حالت سرپرستی بیرون کرده و اعلام کرد که دیگر نباید کلمه سرپرست برای وزرای حکومت استفاده شود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
با پروان می رویم که هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده که در ولسوالی های این ولایت 10 مورد مثبت بیماری کولرا ثبت شده. اندریکا راتوات معاون یونما هنگام بازدید از یکی از مراکز صحی در این ولایت از شیوع این بیماری ابراز نگرانی کرده. در همین حال سازمان جهانی صحت یا WHO نیز گفته که موارد ابتلا به این بیماری در افغانستان به طور قابل توجه افزایش یافته. در این گزارش با برخی از باشندگان ولایت پروان هم صحبت شده که میشنویم.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نسبت به افزایش موارد بیماری کولرا در ولایت پروان ابراز نگرانی کرده است. یونما اعلام کرده است که 74 مورد مثبت بیماری کولرا در 7 ولسوالی این ولایت ثبت شده است. اندریکا راتوات معاون یونما در یک پیام ویدیویی که دوشنبه 25 اگست در صفحه X این نهاد منتشر شد و هنگام بازدید از یک مرکز صحی در این ولایت ثبت شده، گفته است که خشکسالی و نبود سیستم مناسب صحی و حفظ الصحه از عوامل اصلی شیوع این بیماری هستند. او در این پیام ویدیویی گفته است:
تا کنون در 7 ولسوالی ولایت پروان 74 مورد مثبت وبای کولرا ثبت شده است و به دلیل خشکسالی و کمبود آب پاک موارد اسالات و کولرا نگران کننده اند.
او همچنین خواستار گسترش فوری خدمات صحی و تامین آب پاک در این ولایت شده است. در همین حال سازمان جهانی صحت WHO نیز گفته است که بیماری های ناشی از اسهال شدید و کم‌آبی بدن در افغانستان به طور چشمگیر افزایش یافته است. این سازمان در گزارش به تاریخ 25 اگست گفته است که با گرم شدن هوا این بیماری ها به ویژه در ولایت های مرکزی افغانستان به خصوص در ولایت پروان و کاپیسا شیوع یافتند. با اساس معلومات این سازمان تنها از ماه جولای به این طرف نزدیک به 1000 مورد مشکوک این بیماری ها در این دو ولایت ثبت شده که بیشتر مبتلایان زنان و کودکان خردسال هستند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان با پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداده است، اما شماری از باشندگان ولایت های پروان و کاپیسا تایید میکنند که در روزهای اخیر اعضای خانواده آنان به بیماری کولرا مبتلا شدند و اکنون تحت درمان قرار دارند. معروف یکی از باشندگان ولسوالی سیاگرد ولایت پروان بر رادیو آزادی گفت که یکی از اعضای خانواده‌اش از چند روز به این طرف به کولرا مبتلا شده است.
مربولن که دی کولرا په باره کې خارشوی د دقیق دی
گزارش‌هایی که در مورد افزایش کولرا منتشر شده دقیقند. مادر کلانم چند روزی میشد که بیمار بود. وقتی به دکتر مراجعه کردیم گفتند که به کولرا مبتلا شده و آب بدنش کم شده است. حالا هم زیر درمان است و هنوز کاملا بهبود نیافته است.
شماری از باشندگان ولایت کاپیسا نیز میگویند که موارد اسهالات در این ولایت افزایش یافته است. محمد بشیر یکی از باشندگان شهر محمود راقی به رادیو آزادی گفت:
بعد نام به بیماری خبر ندارم، اما امی نوع اسهالات ای تمام مردم گرفته. من خودم شخصا مل به مریضی مبتلا هستم، جور نمیشم. دو سه هفته شد دوای فلاجیل بخو، از او کپسولای دلدردی بخو، هر چی که بخوی جور نمیشم. دیگه در فامیل هم موتور هستن، بیرون هم مردم بین می مرض مبتلا.
دکتران میگویند که کولرا یک بیماری میکروبی است که از طریق غذاهای آلوده با باکتریا یا نوشیدن آب غیر صحی به شخص منتقل می شود. با گفته آنان در مراحل ابتدایی بیمار دچار اسهال می شود، اما اگر به موقع درمان نشود به دلیل از دست دادن شدید آب و نمک بدن می تواند منجر به مرگ فرد شود. سازمان جهانی صحت اعلام کرده که افغانستان، پاکستان و یمن در صدر کشورهای قرار دارند که بیشترین مورد بیماری کولرا در آنها ثبت شدند. این سازمان در گزارش خود گفته است که از آغاز سال 2025 میلادی تا کنون بیش از 100 هزار مورد مثبت بیماری های ناشی از اسهالات شدید و کم‌آبی بدن در 339 ولسوالی افغانستان ثبت شده که 49% آنان زنان و 57% کودکان زیر 5 سال بودند. در ادامه آمده که در این مدت همچنین مرگ 50 نفر به دلیل کم‌آبی بدن گزارش شده است.
رادیو آزادی.
حکومت طالبان از جامعه جهانی به شمول سازمان ملل متحد خواسته تا بر کمک‌های انکشافی برای ایجاد فرصت کاری و حمایت از اقتصاد خانواده‌ها در افغانستان تمرکز کند. وزارت اقتصاد طالبان در اعلامیه گفته که دین محمد حنیف وزیر اقتصاد آنان این خواست را اخیراً در دیدار با روزا اوتنبای و رئیس هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در این کشور مطرح کرده. شماری از کارشناسان اقتصادی و سیاسی هم میگویند که کمک‌های انکشافی و سرمایه‌گذاری بین‌المللی در افغانستان تنها زمان اثر گرفته خواهد شد که طالبان اصلاحات مورد نظر جامعه جهانی را عملی کنند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
وزیر اقتصاد حکومت طالبان از جامعه جهانی به شمول سازمان ملل متحد و نهادهای امدادرسان خواسته که همزمان با ادامه کمک‌های بشری با افغانستان بر پروژه‌های انکشافی تمرکز کنند تا فرصت‌های شغلی برای مردم ایجاد و اقتصاد خانواده‌ها حمایت شود. وزارت اقتصاد حکومت طالبان در اعلامیه به تازگی در شبکه ایکس خود نوشته که دین محمد حنیف این خواست را در دیدار با روزا اتنبای و رئیس هیئت سازمان ملل متحد نما و نماینده ویژه سرمنشی این سازمان برای افغانستان مطرح کرده است. اعلامیه به نقل از او افزوده که رسیدگی به مشکلات افغانهای بازگشته از کشورهای همسایه و ادغام مجدد آنان در جامعه از طریق اجرای پروژه‌های عمرانی و عامل منفعت در شهرک‌های رهایشی ولایات مختلف بسیار مهم است. در ادامه آمده که روزا اتنبای در این دیدار تاکید کرده که رسیدگی به مناطق آسیب پذیر و افراد متضرر از خشکسالی‌های مکرر، تغییرات اقلیمی و مشکلات اقتصادی و معیشتی بازگشت کنندگان نیازمند همکاری جامعه جهانی و اجرای فوری برنامه ها و سرمایه گذاری در زیر ساخت های اجتماعی است. در این حال شماری از کارشناسان اقتصادی و سیاسی می گویند که کمک های انکشافی و سرمایه گذاری در افغانستان تنها زمان اثر گرفته خواهد شد که طالبان اصلاحات مورد نظر جامعه جهانی را عملی کند. طارق فرهادی آگاه امور سیاسی می گوید که کمک های انکشافی از سوی بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی و سایر نهادها و کشورها تنها زمان در افغانستان اثر گرفته خواهد شد که طالبان شرایط لازم از جمله بازگشایی مکاتب دخترانه و برآورده ساختن سایر شرایط تعیین شده قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد را برآورده کنند. او دوشنبه 25 آگست به رادیو آزادی گفت:
طالبان وقت به وقت فراموش میکنند که حکومتشان به رسمیت شناخته نشده توسط کشورهای غربی و فکر میکنند که شورای امنیت قطعنامه های خود فراموش میکنند، اما شورای امنیت قطعنامه هایش پای بر جای است و در قطعنامه‌ای که در آگست 2021 آمده این درخواست ها از طالبان شده به حیث شرط به این که حکومتشان به رسمیت شناخته شده. ای که چین سفیرشان قبول کرده یا روسیه سفیرشان قبول کرده ای کافی نیست و حتی چین روسیه بعد از قبول کردن سفیر طالبان کدام سرمایه گذاری در افغانستان نکردند.
نصرت الله وفا آگاه امور اقتصادی نیز میگوید در صورت که شرایط جامعه جهانی برآورده و حکومت همشمول در افغانستان تشکیل شود سرمایه گذاران دوباره در این کشور سرمایه گذاری خواهند کرد. او به رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان اما نتوانسته در 4 سال گذشته زمینه را برای تعامل با جامعه جهانی فراهم کند.
یگانه رای حل می است که یک حکومت فراگیر و مشروع تشکیل شود که تمام نماینده افغانستان در او حضور داشته باشد. احترام به حقوق زنان، حقوق بشر و آزادی بیان برای باز کردن دروازه های تعامل جهانی یک شرط است که این کار باید شود. زمانی که حکومت همشمول و مشروع تشکیل شود طبعا سرمایه گذار دوباره به افغانستان میاد، سرمایه گذاری میکنه، زمینه کار مساعد میشه.
طالبان حکومت خود را مشروع و فراگیر میخوانند و در پایان سال گذشته خورشیدی پس از آن که ماموریت یونما در افغانستان تمدید شد خواستار تلاش این سازمان برای تقویت روابط افغانستان با سازمان ملل متحد و کشورهای دیگر شدند. اما یک هفته پیش از آن روزا تنبای با نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس یونما در یک نشست شورای امنیت گفت که اگر طالبان واقعا می‌خواهند افغانستان دوباره به جامعه بین المللی بپیوندد باید در این زمینه قدم‌های لازم را بردارند. در 4 سال گذشته طالبان محدودیت‌های گسترده‌ای بر زنان و دختران در زمینه آموزش، کار و سایر حقوق اساسی آنان اعمال کردند، اما به همین دلایل و همچنان به دلیل نبود حکومت فراگیر که از شرایط اساسی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان است تا کنون هیچ کشور جز روسیه حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. شمار از پناهجویان افغان در پاکستان شاکیان که حکومت این کشور درخواست تمدید ویزاهای اقامتشان را بدون کدام دلیل رد کرده. آنان به رادیو آزادی گفتند که مجبورن برای درخواست مجدد دوباره پول پرداخت کنند. در همین حال شورای مهاجران افغان مقیم اسلام آباد این مشکل را تایید میکند و میگوید که روزانه صدها درخواست تمدید ویزای مهاجران افغان رد میشه که فشار شدید بر پناهجویان وارد شده. جزئیات بیشتر را بشنوید.
شماری از پناهجویان افغان در پاکستان میگویند که حکومت این کشور اخیراً درخواست تمدید ویزاهای اقامتشان را رد کرده و این اقدام نگرانیشان از بازداشت و آزار و اذیت پلیس را افزایش داده است. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در پاسخ به درخواستشان برای تمدید ویزا نامه‌های رد ویزا دریافت کردند و مجبورند برای درخواست دوباره باز هم پول بپردازند. یاسمین نبی‌زاده خبرنگار و فعال حقوق بشر میگوید از 2 سال به این طرف از ترس تهدیدات امنیتی در پاکستان به سر میبرد و در جریان 2 ماه گذشته تا حال 3 بار ویزاهای اعضای خانواده‌اش رد شده است. او به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر با همسر و 4 فرزندش در شرایط دشوار اقتصادی در اسلام آباد به سر میبرد و دیگر توان پرداخت پول اضافی برای درخواست جدید تمدید ویزا را ندارد.
شخصا از خانواده خود ما 4 نفر ویزایشان ریجکت آمد. ما بار دوم و سوم است که ویزای خود اپلای میکنیم، پول پرداخت میکنیم، اما ویزا به دست ما نیامده. ویزای ما فعلا در ریجکت است. خواهش مند هستیم از دولت پاکستان که به افرادی که ویزای خود اپلای میکنند بر از اینا ویزا بدن.
او ابراز نگرانی کرده افزود که اگر ویزاهای آنان که در معرض خطر قرار دارند تمدید نشود، با خطر بازداشت و اخراج اجباری روبرو خواهند شد. یکی دیگر از مهاجران افغان مقیم شهرک بیعبده اسلام آباد که نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز شکایت مشابهی دارد و میگوید به تازگی اطلاع یافته است که ویزای او و اعضای خانواده‌اش رد شده و پولی که به خاطر دریافت ویزا پرداخته است قابل برگشت نیست.
دومون در دومیش دیگه چی ویزای تم اپلای کرده؟
دومی شود که برای ویزا اپلای کرده بودیم. امروز صبح برای ما زنگ آمد که ویزای شما رجک شده است. پول ما هم هدر رفت و ویزا هم نداد. حالا اگر بار دیگر برای ویزا اپلای کنیم از ما دوباره پول میخواهد. شاید باز هم رجک شود. ما در این بیکاری و مهاجرت حیران هستیم چی کنیم و با خطر اخراج هم روبرو هستیم.
در خطر سر مخیم.
این پناهجویان که بسیاری ویزاهای صحی و سیاحتی داشتند میگویند که هر بار برای درخواست تمدید ویزاهای هر نفر بین 7 تا 10 هزار کلدار پاکستانی پرداخت میکنند، اما با گفته آنان اخیراً به جای ویزا یک نامه رد به دست آوردند که دلیل اصلی آن هم در نامه ذکر نشده است. در همین حال شورای مهاجران افغان مقیم اسلام آباد این مشکل را تایید کرده و میگوید روزانه صدها درخواست تمدید ویزای مهاجران افغان رد می شود که فشار شدیدی بر پناهجویان وارد می کند. میوند علمی افغان رئیس این شورا می گوید که حدود 350 تا 400 هزار پناهجوی افغان در پاکستان که با استفاده از ویزاهای صحی دیدار خانواده و سیاحتی وارد آن کشور شدند و اخیراً درخواست‌های بسیاری از آنان برای تمدید این نوع ویزاها رد شدند.
تقریبا 5 هفته میشه که می ویزا را ریجکت میکنن، خصوصا ویزای مدیکال. یک هفته میشه که ویزاهای سیاحتی یا فامیلی ویزیت ریجکت میکنن که هر روز با صدها و هزارها ویزا را ریجکت میکنن. این کارشان بسیار یک فشار قوی بالای مهاجرین است، چون اقتصاد مهاجرین خراب است و یک هر دفعه درخواستی بتن یا اپلای بکنن و دوباره ریجکت شوه مشکل است برای مهاجرین.
او افزود که تاکنون چندین بار با مقامات ادارات مختلف حکومت پاکستان برای حل این مشکل گفتگو کردند، اما تا حال نتیجه مثبت به دست نیامده است. حکومت پاکستان در سالهای گذشته ویزاهای پناهجویان افغان در این کشور را هر 6 ماه تمدید میکرد که بعداً مدت تمدید این ویزاها به 1 ماه کاهش یافت. بر اساس گزارش ها اما حکومت پاکستان حدود 2 ماه قبل روند تمدید ویزا برای پناهجویان افغان را به طور کامل متوقف کرده و در عوض روند بازداشت و اخراج اجباری افغان ها از این کشور را افزایش داد که تعداد هم بازداشت و به افغانستان اخراج شدند. حکومت پاکستان تا حال در مورد روند ردی ویزاهای افغان ها چیزی نگفته است. قابل ذکر است که افرادی که بیشتر با ویزاهای 3 ماهه صحی و 6 ماهه سیاحتی داخل پاکستان شده و اکنون با مشکلات عدم تمدید و رد ویزاهایشان روبرو هستند میگویند که پس از سال 2021 میلادی و سقوط حکومت جمهوریت با دلیل ترس از تهدیدات امنیتی، نبود زمینه آموزش برای دخترانشان در افغانستان و حتی مراحل پرونده های مهاجرتشان به کشورهای غربی و پاکستان پناه آوردند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس از این که همراه رادیو آزادی هستین. شمار از دختران و زنان افغان میگویند که پس از آن که از سوی طالبان بازداشت شدند و سپس آزاد شدند با فشارهای روحی و روانی مواجه هستند. آنان میگویند که حتی خانواده و همسایه هایشان با آنان رفتار نادرست انجام میدهند و حتی نمیتوانند که از خانه بیرون بروند. در این گزارش با شماره از این دختران صحبت شده که میشنویم.
شماری از زنان و دختران افغان که با خشونت‌های طالبان روبرو شدند میگویند پس از اتفاقات ناگواری که تجربه کردند دچار بیماری‌های روحی و روانی شدند. یکی از آنها ویدا سادات در مورد حادثه تلخی که با آن روبرو شده است گفت:
ما جمع از دختران تصمیم گرفتیم که بازم تظاهرات کنیم و مسیر خودم مشخص کردیم. زمانی که ما از پل سوخته میخواستیم حرکت کنیم، یک سادگاه ما دوی سادگاه نشد که طالبان همگی ما را محاصره کرد. همی که محاصره کرد بعض دختران ما را بلینجر بالا کرد. دمی لحظه بود که با همی فنگ یکشان بسیار محکم در کمر من صحبت کرد و یه به حد محکم بود که من فکرم تمام مستوانای کمرم شکست.
او میگو میگوید هرچند توانست در آن زمان از محل حادثه فرار کند، اما پس از آن به شدت دچار مشکلات روحی و روانی شد.
او حادثه به حد می اندازه سر ما تاثیر بد گذاشته بود. ای که من کلن یک مدت تحت تداوی دکتر بودم، کلن فشارهای عصبی که دیده بودم و ضربات که خورده بودم خیلی هضم کردنش بر من سخت بود. من که یک دختر هستم و جایگوی یک جامعه هست.
یک باشنده دیگر کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود ادعا می کند چندی پیش با وجود داشتن حجاب کامل از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان بازداشت شده بود. او اضافه کرد که پس از این رویداد اکنون با رفتار نادرست خانواده و تنهای مردم روبروست.
بعد از او هرچند که من آزادم شدیم تا فعلا مجرد نکدیم که دوباره بیرون برم، بخاطر که هم فامیل به چشم قارت برم میبینن، هم همسایه های که اونجا موجود بودن در وقت گرفتاری ما، اونا هم گپای خودم میزنن. به این خاطر من کاملا در خانه خود زندانی شدیم.
این زنان در حال از خشونت طالبان و تاثیرات ناگوار آن بر زندگیشان سخن میگویند که سازمان عفو بین الملل یا آمنستی اینترنشنال به تازگی اعلام کرده است که مجازات های بدنی در افغانستان بدون طی مراحل قانونی، دسترسی به مراجع عدلی و قضایی و هر گونه حمایت از قربانیان و خانواده های آنان اجرا می شود. عفو بین الملل در ادامه از حکومت طالبان خواسته است که فوراً به این عمل که آن را مجرمانه خوانده پایان دهد و بعد اعداد خود در چارچوب قوانین بین المللی حقوق بشر احترام بگذارد. حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان مجازات بدنی و اعدام در محضر عام را همانند دوره نخست حاکمیت خود از سر گرفت.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
با پایان برنامه خبری ما نزدیک میشیم، اما اکنون هم بشنوین که شماره از زنان و دختران در کابل میگوین که پس از افزایش محدودیت‌های حکومت طالبان و بازداشت‌های اخیر تعداد از زنان ترس از بازداشت آنان را از پیاده‌روی‌های روزانه بازداشته. برخی از این زنان در این گزارش با ما صحبت کرده که با صدای یک از آنان آغاز میشه.
کمرم که خم میکنم مثلا نکسادو از کمرم میشنم، ورزش نکردن هم سهم خودش را داشتم.
دختر 25 ساله در قلب شهر کابل میگوید که این روزها کمتر جرأت قدم زدن در بیرون از خانه را دارد و سایه محدودیت ها و ترس از بازداشت طالبان آرامش، آزادی و سلامتی او را متاثر ساخته است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت اخیراً ترس از بازداشت دختران و زنان به اتهام رعایت نکردن حجاب از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان سبب شده که نتواند آزادانه برای پیاده روی بیرون برود.
امی ورزش روی ما مثبت تمام شده بود، چون درد ما واقعا کم شده بود و همچنان از لحاظ روانی هم اندکی کمکم کرده بود. چیزی که روی ما شخص خودم زیاد تاثیر گذاشت امی بازداشت های اخیر دخترها، مثلا خصوصا در غرب کابل و شهر نو و بعضی از حتی در پلسور هم که اتفاق افتاده بود چند ساعت دیگه کابل، امی پیاده روی ها رو انجام میدادم و جزی از برنامه های روزمره ما هم بود. تنها میگشتم تقریبا امین یک ماه اخیر را با ترس و لرز را میریم.
یک زن دیگر در کابل که مادر 4 کودک است و او نیز به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که این وضعیت بر سلامت روانی و جسمیش تاثیر گذاشته است.
گشت و گذار خانما به خاطر نمی گرفتاری امر بالمعروف در اواخر خانما را از محلات جمع کردن دوزه ها بردن تاثیر بسیار منفی گذاشته. طبعا وقتی که یک خانم وظیفه خود را دست داد، فعالیت اجتماعی خود را از دست بده و حتی همو گردشی که در بیرون نتوان از همو فضا هم استفاده کنه، یک چیز واضح است که از لحاظ روحی سخت زیر فشار و استرس خود احساس میکنه.
این زنان و دختران میگویند محدودیت های طالبان بر رفت و آمد آنان که حتی پیاده روی و قدم زدن را هم مشکل ساخته، باعث شده به بیماری های روانی و مشکلات جسمی مانند فشار بلند خون، اضافه وزن، دیابت، درد عضلات و استخوان ها و حتی کاهش ویتامین دی به دلیل کمبود نور آفتاب مبتلا شوند. شماره از دکتران نیز تایید می کنند که نبود فعالیت بدنی می تواند چنین مشکلات ایجاد کند و بر اهمیت ورزش تاکید می کنند. زرغون شینوار متخصص امراض داخله برادیو زودی گفت:
گوری که چیر تمام منظم سپورت و فشار مخنیوی.
اگر ورزش منظم انجام شود از فشار خون بلند، کلسترول، حمله قلبی و فلج جلوگیری می شود و سبب تقویت استخوان ها و عضلات می گردند. در زنان و مادران باعث تنظیم عادت ماهانه و هورمون ها می شود. دردهای کمر را کاهش می دهد و تمام تغییرات هورمونی در زنان با ورزش قابل کنترل است. اگر ورزش نشود بخصوص برای زنان مشکلات زیاد ایجاد می کند.
مشکلات جوڑه
شی. سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان و احمد الله وسیق رئیس اداره ورزش و تربیت بدنی تحت کنترل طالبان و پرسش های رادیو آزادی در مورد نگرانی ها و مشکلات زنان پاسخ ندادند. گفتنی است که طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان ورزش دختران و زنان رفتن آنان به میدانهای ورزشی و پارکهای تفریحی را ممنوع کردند و در این اواخر وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان شماری از زنان را به اتهام عدم رعایت حجاب در شهر و بازار بازداشت کرده است. آن زمان مسئولان این وزارت گفته بودند که این زنان پس از ضمانت خانواده هایشان آزاد شدند. حکومت طالبان همچنین دختران را از آموزش بالاتر از صنف 6، سفر بدون محرم شرعی در مسافت‌های دور و حتی رفتن به حمام‌های زنانه منع کرده و رعایت حجاب را اجباری ساخته است. با وجود این، طالبان ادعا می‌کنند که حقوق دختران و زنان در چارچوب شریعت اسلامی محفوظ است، اما زنان افغان و جامعه جهانی می‌گویند که این گونه اقدامات به معنای حذف زنان از جامعه است.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه چهارم از جغرافی صنف 11 هم. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و با هم درس های خوب و جالب و دلچسب از جغرافیا رو با هم یک جا می‌خونیم. طبق قبلا براتون گفته بودم جغرافی صنف 11 هم بیشتر درباره یه اقتصاد صحبت میکنه، یعنی جغرافی های اقتصادی هستن که درباره اقتصاد افغانستان و ممالک جهان با هم یک جا صحبت میکنیم. بیاین که امروز هم موضوعات مهمی از جغرافیا رو با هم یک جا بخونیم. امروز قرار است در این جلسه از درباره برق حرارتی، درباره زغال سنگ و معادن آن در کشور، درباره نفت و گاز صحبت کنیم. ببینیم که معادن نفت در کجا هست و معادن گاز افغانستان در کدام مناطق هست و چقدر ذخایر وجود داره. پس بیاین که با هم شروع کنیم. در نخست برق حرارتی افغانستان رو می‌خوانیم. برق حرارتی از سوختاندن زغال سنگ، نفت و گاز به دست میآید و با استفاده های زیاد داره، مثلا برای روشنایی، برای موارد دیگه‌ای که در افغانستان هست، برای ساخت روشن کردن پنکه و چیزهای دیگه‌ای که موارد استفاده زیاد داره. خب در افغانستان اگر برق حرارتی پیشینیشون رو ببینیم، در سال 1351 هجری شمسی اولین فابریکه برق دیزلی در کابل ایجاد شد و بعد از او در سال 1352 هجری شمسی فابریکه دیزلی کوچک در بظرفیت 300 کیلووات ساعت برق در کندهار ایجاد شد و همچنان به ادامهش در سال 1331 هجری شمسی دو ماشین دیزلی که هر کدامش به 500 کیلووات برق را تولید میکرد در ولایت هرات فعال شد و همچنان ظرفیت مجموعی که همه اینا را احصایه کردن در سال 1385 هجری شمسی که ظرفیتش به 42.7 هزار کیلووات ساعت برق میرسید که از جمله 12.5% برق کلی در کشور را تامین میکرد. از 100% همین 12.5% برق حرارتی تشکیل میداد. ولی فعلا دستگاه های کوچکی وجود داره که برق حرارتی در افغانستان وجود است، که یکی دستگاه کوچک دیزلی در مزار شریف است، شبرغان، تخار، هرات، غزنی و کامل کابل هست که و مواد سوخت از این برق های حرارتی هم تل و گاهی هم گاز هستند. و همچنان به ادامه درسی امروزی ما اگر بخوانیم به برق حرارتی، دستگاه های برق حرارتی که در ولایات متفاوتی از کشور وجود داره، یکیشان در مزار شریف است که در موقعیتش در 20 کیلومتری غرب مزار شریف است که از سوختش هم از گاز میسازه که گازش هم از ولایت جوزجان میاد، ظرفیتش هم با 36 هزار کیلووات ساعت برق میرسه که اون میتونه که به 48 هزار کیلووات ساعت هم برق هم برسه و از برق تولید شده این که 36 هزار کیلووات است، 24 هزارش در فابریکه کود کیمیاوی خودی مزار شریف مصرف میشه و 12000ش برای روشنایی ولایت شهر بلخ و شهر مزار شریف استفاده میشه و دستگاه های برق حرارتی در ولایت قندهار و هرات هم ما داریم که در قندهار ظرفیت اولیه که برای اولین بار جور شد ظرفیت اولیش 3000 کیلووات بود ولی فعلا به 12000 کیلووات رسیده که میتونه زیاد هم شوه که از 12000 کیلووات هم بیشتر میشه و در ولایت هرات ظرفیتش به 12000 کیلووات ساعت برق میرسه و سوختش هم دیزل و زغال سنگ است. دیزل و زغال سنگ منبع تولید برق حرارتی در ولایت هرات هستند. و همچنان به ادامه درس امروزی که بازم اگه بخوانیم دستگاه برق حرارتی در ولایت کابل هم وجود داره که در شمال غرب کابل در کتل خیرخانه موقعیتش است که در سال 1355 پروژه ساخت این برق شروع شد و در سال 1357 ختم شد، یعنی مدتی دو سال را در برگشت و ظرفیت مجموعیش به 45000 کیلووات ساعت برق میرسه که در گذشته 40% برق کابل را تضمین میکرد ولی فعلا کار نمیکنه چون که نفوذ کابل هم بیشتر شده و همچنین برق ازبکستان هم در کابل آمده که فعلا برق دستگاه برق حرارتی کابل کار نمیکنه و همچنین دستگاه شرق کابل یا هدخل است که ظرفیتش 43.6000 کیلووات هست و طی جنگ‌های گذشته ای تخریب شد و با پروژه بازسازیش توسط کمپانی آلستون سوئیس است که او پروژه را جور میکنه و همچنان پروژه های آیندهش است که تولید گاز توربین شبرغان با ظرفیت 100 تا 150 مگاوات به کمک ایالات متحده آمریکا زیر دست بود که اونا جور کنه و دستگاه برق حرارتی یه برقش بیشتر تولید کنه و همچنان به ادامه درس امروزی که بخوانیم درباره معادن افغانستان زغال سنگ و معادنش در کشور ببینین اهمیت من خب امی زغال سنگ یک منبع بسیار ارزان است نسبت به نفت و گاز و بیشتر مردم افغانستان به امی زغال سنگ استفاده میکنه و تاریخچه استخراج زغال سنگ را بخوانیم اولین بار در سال 1320 هجری شمسی توسط جیولوژیست های هندی در منطقه های کهمرد آشپوشته در سوف طالب و برفق اونا تحقیق کردن و در اونجا گفتن که اینجا چی داره؟ زغال سنگ داره در این مناطق یاد شده و همچنان بهره برداری صنعتیش در زمان جنگ جهانی دوم بود که سالانه در حدود 120 تا 160 هزار تن از این مناطق زغال سنگ استخراج میکردن و ذخایری که بیشتر هست در مناطق اصلیش بیشتر در آشپوشته، کرکر، بنگی، کرق، سبزگ، هرات و همچنان در دره صوف معادن زغال سنگ هستن که وسعتش به 35 هزار کیلومتر مربع میرسه که و ذخایرش هم به 200 میلیون تن ذخایرش میرسه و همچنان کیفیتش هم بالا هست ولی نظر به اینکه مناطق کوهستانی هست شرایط خوبی ترانسپورت وجود نداره اینا استخراج کردن این زغال سنگ خیلی سخت است و همچنان از این زغال سنگ هایی که بازم که وقتی اینا را استخراج میکنن از 77% برای سوخت دستگاه های صنعتی استفاده میشه و 23% برای گرمایش یعنی برای در شهرها میه به خاطر که بیشتر مردم در زمستان از زغال سنگ استفاده میکنن و همچنان تولیدش از 90% از معادن کرکر و آشپوشته است و که شامل انواع مختلفی از معادن زغال سنگ در کشور میشه و همچنان معادن مهمی در افغانستان وجود داره که از جمله معادنش معدن زغال سنگ در یوسف که در ولایت سمنگان است که مقام اول مقامش بزرگترین منبع زغال سنگ در افغانستان است که ذخیرش به 74 میلیون تن میرسه. کیفیت زغال سنگ در یوسف هم خیلی بالاست، حرارتش بالاست، فیصدی کربن هم بالا است و همچنان چالش هایی که در مقابل این معدن وجود داره است که رای حمل و نقلش بسیار مشکل است که نمید استخراج میشه ولی استخراجی که میشه هم بسیار به سختی و کاربردش هم زغال سنگش به بلخ و کابل انتقال داده میشه. همچنان زغال سنگ آشپوشته تا که در ولایت بغلان هست هم وجود داره که موقعیتش هم در 110 کیلومتری جنوب پل خمری در دره سیغان وجود داره. کیفیت و کمیت معدن زغال سنگ آشپوشته کمتر است و ذخیره‌اش هم به 500 هزار تن میرسه. بازم یه مانند زغال سنگ در صوف چالش های ساختمانی و زمین شناسی داره که استخراج و همچنان درباره حمل و نقلش بسیار مشکل هست و از استفادهش هم برای اداره های دولتی و شفاخانه ها و همچنان در شهر کابل هم ارسال میشه، این در این مناطق استفاده میشه و همچنان به ادامه درس امروز اگر ما بخوانیم معادن زغال سنگ کرکر و سبزک است که کرکر در ولایت بغلان مرکز داره که در کیلومتری شرق پولی خمری وصل شده با کوه کرکر هستن. ذخایرش به 15 میلیون تن میرسه و ضخامت طبقات این زغالسنگ 2 تا 3 متر میرسه. کیفیتش هم خوب است و روزانه هم 300 تا 400 تن زغالسنگ از اینجا استخراج میشه و از استخراج این زغالسنگ در کارخانه سیمنت پولخمری کوره ها و همچنان در کابل ارسال میشه و تونست به شکل مدیریت تخصصی استخراج نشد و در سال 1385 به بخش خصوصی واگذار شد تا او را استخراج کنه و همچنان معدن زغالسنگ مسجد چوبی سبزگ هرات هست که 110 کیلومتری شمال شرق هرات در نزدیک کتل سبزگ موقع داره. ذخیره‌اش هم به 9.5 میلیون تن میرسه و سالانه 40 هزار تن ازش اخراج میشه. کیفیت زغال سنگش هم عالی است و بیشتر در شهرداری هرات و همچنان در بخش نظامی هرات استفاده میشه و همچنان قراردادش هم برای مدت 10 سال با یک کمپانی خصوصی واگذار شده تا زغال سنگ را استخراج کنه. و همچنان در ادامه درس امروزی ما نفت رو میخوانیم. نفت از جمله مایعی هست که در اعماق زمین از گندیده شدن موجودات زنده طی هزاران سال به وجود میاد که در مناطق افغانستان، در مناطق شمال غرب و جنوب غرب افغانستان مانند مناطق قلعه و تخار، کندوز، هرات، در این مناطق نفت وجود داره و مردمش از اینجا بیشتری از مناطقش استخراج میشه. همچنان گاز. گاز هم مانند نفت هست که از بقایای موجودات زنده طی هزاران سال بدون در زمین بدون نور، حرارت و هوا و اکسیژن از گندیده شدن حیوانات به وجود می آید و در مناطق افغانستان هم در مناطق مانند خواجه گوگرده، یتیمتا، خواجه بولان، جقدوق و نزدیک های شهر شیبرقان در اینجا معادن گاز وجود داره و از اونجا بهره برداری میشه. و معادن گاز افغانستان اگه بخوانیم، معدن گاز خواجه گوگرده اگر سکید 20 کیلومتری شمال غرب شیبرقان موقع داره، ذخیره‌اش هم به 46.8 میلیارد متر مکعب گاز میرسه. تا هنوز هم 44 میلیارد مکعبش استخراج شده و گاز تورش هم به 10 میلیارد متر مکعب میرسه. و معدن گاز یتیمتاغ است که در 18 کیلومتری شرق شیبرقان موقع داره، ذخیره‌اش هم به 20.8 میلیارد متر مکعب گاز میرسه. و همچنان یک حادثه اتفاق افتاده بود که در سال 1341 اینجا چاه آتش سوزی شد و مقدار زیادی از گاز این منطقه ضایع شد. و همچنان معدن گاز جرقدوق است که در 15 کیلومتری جنوب غرب شهر شیبرقان موقع داره، 33 تا چاه هست که عمق وسطیشون به 2200 متر میرسه. گازش هم ترش است و به خاطر که باید استفاده شون نیاز به تصفیه داره که از گاز ترش به گاز شیرین تبدیل شه و مردم بتوان از او استفاده کنه. بعض ذخایر مجموعیش هم به 26 میلیارد متر مکعب گاز میرسه و همچنان تا هنوز 15.62 میلیارد متر مکعب گازش استخراج شده. و همچنان به ادامه درس امروزی که بخوانیم، معدن گاز خواجه بولان هست که در 3 کیلومتری شرق شیبرقان موقع داره، در سال 1342 مورد بهره برداری قرار گرفت و همچنان گاز این معدن گاز ترش هست، ذخایرش هم به 2.6 میلیارد متر مکعب میرسه و همچنان ذخایر مجموعش به 120 میلیارد متر مکعب که 40 میلیارد متر مکعبش گاز شیرین و باقی ماندهش گاز سلفردار یا گاز ترش هستم. و همچنان یه توسط پایپلاین ها به قطر 32 اینچ و طول 97.5 کیلومتر به شوروی سابق ارسال شده و همچنان پایپلاین دیگه به طول 55 کیلومتر به کارخانه کودی برق مزار شریف ارسال شده و همچنان از گاز ارسال شدهش در برای تولید کود یاریا که سالانه 105 هزار تن تولید میکنه و برقی مزار شریف است که 36 هزار کیلووات ساعت برق را تولید میکنه. و صادرات گازش در سال 1352 هجری شمسی 3 میلیارد متر مکعب گاز تولید شد که از این میان 2.85 میلیارد متر مکعب گازش به خارج صادر شد. و همچنان پروژه های وجود داره که در مناطق خواجه بولان و جرقدوق تا این معادن استخراج کنم و گاز سلفردارش هم تصفیه کنم. و حوزه های نفتی در افغانستان اگه بخوانیم، در حوزه های تحقیقاتش در سال 1342 هجری شمسی توسط جیولوژیست های افغانی و خارجی آغاز شد و نخستین کشفش هم در سال 1315 بود توسط یک کمپانی امریکایی و همچنان کشفای بیشترش که در ولایت های در مناطق ارغنده پکتیا و در مناطق جنوب غرب افغانستان صورت گرفت که در ولایت سریپول در سال 1333 هجری شمسی توسط یک کمپانی سوئدی تحقیقات نفت آغاز شد و تحقیقاتش آغاز شد و در چی استخراجش هم و همچنان با همکاری اتحاد شوروی یا روسیه فعلا در سال 1338 تحقیقات در مناطق شمالی افغانستان از تخار تا مرز ایران و در غرب از جنوب تا پکتیا آغاز شد که نواحی مهم شامل قلعه‌نو، هرات، شبرغان، میمنکون، دوستالخان، مزار شریف میشد که بازم پیشبینی میکردن که در هلمند و پکتیا هم وجود داره و مشکلاتی که در مناطق نفتخیز وجود داره است که اونجا نظر به یکی از کوه ها وجود داره نمیتونه نمیشه که اونها رو به راحتی استخراج کنه و همچنان معادن نفت که از معدن نفت انگوت در ولایت جوزجان که در اونجا تحقیق شده و تثبیت شده قابل بهره برداری قرار گرفته و همچنان این بودم از درس امروزی ما و شما در آخر کارخانگی که برتون آماده کردیم سه تا هست اولی راجع به منشأ پیدایش گاز معلومات بدین دومی حوزه های مهم گاز افغانستان را نام بگیرید و سومی منطقه های تثبیت شده زغال سنگ افغانستان را نام بگیرید. درباره این سوالات تحقیق کنید و جوابهایشان را پیدا کنید. تا جلسه بعد شما را به الله پاک و به نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خیلی خوش آمدید به جلسه چهارم از جغرافیا سنف دوازدهم. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس های از جغرافیا رو با هم یک جایی میخوانیم. خب بیاین به امروزم درس امروزی خود آغاز کنیم با ادامه جلسات قبلی خود. امروز قرار است درباره انواع وسایل حمل و نقل و همچنان درباره شاهراهای مهم افغانستان صحبت کنیم. خب در نخست درباره انواع وسایل حمل و نقل، خب ترانسپورت خودش همی است که ترانسپورت زمینی البته شامل وسایل هست که روی خشکی حرکت میکنه. اینا شامل موتر، موتورسیکل، قطار و خطوط آهن، ریل و همچنان حیوانات باربری مانند شتر و اسب و مرکب به مناطق که هست وسایل هستند برای انتقال برای ترانسپورت زمینی و همچنان فایده هایی که داره زیادتر در کوتاه‌کردن فاصله های استفاده میکنه و از صرف جویی برای از وقت از ضایع شدن وقت هم جلوگیری میکنه و همچنان در افغانستان که هست بیشتر از حمل و نقل زمینی صورت میگیره و اگر بخوانیم بایسکل، خب من دیروز بر شما کارخانگی داده بودم درباره بایسکل، بایسکل را کی اختراع کرده بود. امروزی بایسکل را میخوانیم که بایسکل چگونه هست. بایسکل توسط کندوس واک در سال 790 میلادی اختراع شد و بعد از او یک بایسکل بسیار ساده بود و بعد از او بایسکل هایی که فعلا استفاده میشن نسبت به بایسکل های اولیه کیفیتش بالاتر هست، ولی بازم که در نظر بگیریم منبع اولین چیز اولین مخترع مهم است که در سال 1790 توسط کند دوسواگ اختراع شد و بیشتر از کشورهای جهان به خاطر که مصرفی نداره و همچنان به خاطر آلودگی هوا کدام ضرر نمیرسونه از بایسکل استفاده میکنه و بایسکل در افغانستان در زمان امیر حبیب الله خان وارد افغانستان شد و بعد از اون موتورسیکل داره. موتورسیکل در افغانستان دومین وسیله پرمصرف در افغانستان است، یعنی که افغانستان هم بعد از بایسکل موتورسیکل در افغانستان بیشتر استفاده میشه و همچنان هم مصرفش نسبت به موتر کمتر و نسبت به بایسکل بیشتر هست. و موتر در قرن 18 با استفاده از یک ماشین بخار ایجاد شد که توسط ماشین بخار او حرکت میکرد و در قرن 19 بود موترهای جور شد که او از توسط نفت کار میکرد و حالا هم موترهای گازی و موترهای برقی و همچنین موترهای حرارتی انواع موترهای زیادی وجود داره و در افغانستان در زمان امیر حبیب الله خان موتر وارد افغانستان شد که در سال 1904 بود و این موتر هم امیر حبیب الله خان هدیه گرفته بود از طرفی هندی بریتانیایی وقتی که در افغانستان آمده بود. یک اراده موتر هم برای امیر حبیب الله خان آورده که اون محترم در اون زمان خیلی قیمت بود. و همچنان قطار هست. قطار خط آهن در افغانستان برای اولین بار در زمان امیر امان الله خان آمد که خط بسیار کوتاهی از شاه دوشمشیره به طرف قصر دارالامان بود، چون در اون زمان وقتی میخواست قصر دارالامان جور کنه خط آهن آورد تا اموال ساختمانی و کارگرار از شاهد و شمشیره به دارالامان و برعکس انتقال بده، که او خط آهن در طولش به 7-8 کیلومتر میرسید و در سال 13-7 شمسی و از کار افتاد. به حال هم بقیه هاش در موزیم ملی اولین خط آهن در موزیم ملی نگهداری میشه، فقط بقایایش. و انواع وسایل حمل و نقل در نظر به احصایی که شده در سالهای متفاوت اینا رو بررسی کنیم چگونه هست. خب در سال 1358 در افغانستان 66,944 اراد موتر ثبت شد و در سال 1386 این یک سال تفاوت، در یک سال تفاوت افزایش بسیار زیاد بود، یک افزایشی 43.8 درصدی را انجام داد که از 66,000 به 873,709 موتر رسید. ما همچنان رشدی وسایط نقلیه را در نظر بگیریم، تاکسی ها و موترهای شخصی اینا بیشتر رشد داشتن که، و همچنان لاری یا موترهای باربری هم در افغانستان بیشتر شد که از سال 1358 تا در سال 1356 اینا هم رشدش بیشتر بوده که از 1,107,460 به 135,446 اراد موتر باربری زیاد شد. و همچنان تاکسی ها هم در افغانستان از 48,513 به 58,049 اراد تاکسی بیشتر شد. خب فعلا هم اگر این فقط احصایه سال 358 است، تقریبا حدودی 17-18 سال پیش بود، ولی حالا اگر در نظر بگیریم اینها رقم اینا بسیار تغییرات زیاده آمده، چون فعلا در اخیر کدام احصایه انجام شده، ولی کتابی که ما میخوانیم از سالهای 1390 هسته، بخاطر این فقط آخرین احصایه را آورده. و میرسیم به شاهراهای مهم افغانستان. خب در نخست شاهراه خودش چیست؟ در شاهراها که هست بزرگ راه ها هست که یک منطقه با منطقه های دیگه وصل میکنه. شاهراها مانندی که خون در بدن انسان توسط شریان حرکت میکنه، شاهراها مانندی هست که اشخاص، اموال و مواد تجارتی همه اینها توسط شاهراها در مناطق مختلف کشور در حرکت میکنه. و همچنان در افغانستان به خاطر که امکانات خوب بی وجود نداره، شاهراها زیادتر انکشاف پیدا نکرده. ولی تلاش هایی که در این راستا صورت گرفته در زمان شاه امان الله خان، ظاهر شاه و محمد داود خان بود که اینا اولویت این پادشاه ها، این زمامداران برای توزیع شاهراها بود، که تایی پلان های 5 ساله که از سال 1330 تا 1335 بود 50% بودجه انکشافی به شهره ها اختصاص داده شده بود، که در اون زمان 2500 کیلومتر سرک قیر کنکریتی ساخته شده بود و جنگ های داخلی باعث شد که سرک ها از بین بره و دوباره بازسازی شود. ولی فعلا هم در نظر هست که شهره ها یا سرک ها دوباره ترمیم شود و برای اقتصاد و همچنان برای مواصلات افغانستان بسیار خوب است. اگه بخوایم شهره ها رو دسته بندی کنیم، به دو دسته تقسیم میکنیم، یک شهره‌های حلقوی هستن و دیگه شهره‌های جدا شده. شهره‌های حلقوی شهره‌هایی هست که از یک منطقه میره تمام بیشتر مناطق طی میکنه، پس منطقه اولی میشه شهره‌های منطقه‌ای که مندوقات مختلف به هم وصل میکنه. در افغانستان اگر شهرهای منطقه‌ای در نظر بگیریم، کابل مزار میره، مزار شبرقان، از شبرقان میمنه، از میمنه بادغیس و همچنان هرات، کندهار، غزنی و دوباره کابل هست. یکی یک شهرهای حلقوی رو تشکیل میده و شهرهای جدا شده یکی است از شهرهای حلقوی جدا شده. مانند شهرهای کابل خوست است که از شهرهای حلقوی جدا شده به منطقه دیگه میره. خب شهرهای شمال کشور در نظر بگیریم، شهرهای شمال کشور یک از مهمترین شهرهای در افغانستان هست که بیشتر با اون شکل ترانزیتی عمل میکنه، که شهرهای مزار شریف، شبرقان، قندوز یا کندوز را به کابل مناطق مرکزی وصل میکنه، که مهمترین شهرهایی که در شمال هست شهرهای کابل مزار هست که از سالنگ عبور میکنه و این کوتل سالنگ هم اینجا وجود داره. و همچنان
یکی از شهرهای مهم ترانزیتی کشور به حساب میره که اموال تجارتی را از کابل و دیگر مناطق به مزار شریف و بعد از او به ازبکستان و تاجیکستان انتقال پیدا میکنه و همچنان نظر به شرایط بلندی کوه هندوکش شرایط عبور و مرور در این منطقه سخت است. و همچنان شهرهای کابل تورخمک در نظر بگیریم، یعنی یکی از شهرهای ترانزیتی کشور هست که از گذرگاهی مرزی تورخم عبور میکنه به پاکستان میره و طول شهرها 230 کیلومتر میرسه و در بعضی مناطق کوهستانی است و در بعضی مناطق در راه سبز هم عبور میکنه که از کابل آغاز میشه، از لغمان و جلال آباد میگذره و به تورخم میرسه و این شهرها در مسیر بیشتر مسیرهای خاص دریای کابل پیروی میکنه، مطابق مسیر دریای کابل میره و پیچ‌وخم‌های کوهستانی زیاد داره که بیشتر در منطقه درون ته هستن و همچنان از نظر استراتژیکی و تجاری هسته و همچنان یک از پرتردترین یا شلوغترین شهرهای افغانستان هم به حساب میاد و نظر به اینکه بسیار پرتردد است نیاز به بازسازی هم داره که باید بازسازی شد. همچنان شهرهای کابل کندهار هست که هم از جمله شهرهای کلیدی کشور هست که ولایت های جنوب کابل به ولایت های جنوب غربی وصل میکنه، طولش به 483 کیلومتر میرسه، از ولایت های میدان برده، غزنی، زابل و کندهار عبور میکنه و بیشتر مناطق کوهستانی و دشتی هست که به خصوص در مناطق میدان برده و غزنی اینجا ارتفاعاتش بیشتر میشه و همچنان در بخش های زابل و کندهار اینجا دشت های خشک و نیمه بیابانی هم هست و شهرهای کابل کندهار از لحاظ اقتصادی و نظامی اهمیت اصلی داره و همچنان انتقال کالاها هم از کابل به مناطق جنوب و جنوب غربی هست و شهرهای هرات تورغندی یا قره‌باغ سابق را در نظر بگیریم، ایده از ولایت هرات به بندر تورغندی با مرز ترکمنستان که هست این میرسه. این شهرها در غرب کشور واقع است و از اهمیت تجاری و استراتژیکی برخوردار است. از لحاظ تجاری در نظر بگیریم افغانستان به ترکمنستان و آسیای میانه وصل میکنه و صادرات و واردات کالاها در مناطق صورت میگیره و از لحاظ تاریخی در نظر بگیریم تاریخیش همین جاده مشهور ابریشم بوده و اقتصادی خب تجارت اگه صورت بگیره بر اقتصاد کشور هم به خصوص اقتصاد ولایت هرات نقش زیاد داره. ویژگی‌هایی که در اینجا هست بادهای موسمی یک سبس روزه هرات هست، مناطق خشک و نیمه بیابانی هست و دشت های هموار هست و چالش هایی که در اینجا وجود دارم خرابی جاده هاست و همچنان فاصله ای شهرها به 120 کیلومتر از هرات تا تورغندی هست و شهرهای هرات اسلام قلعه را اگر در نظر بگیریم شهرهای اسلام قلعه هم از جمله مسیرهای بسیار مهم در افغانستان است که هرات به بندر اسلام قلعه یا که مرز بین افغانستان و ایران هست وصل میکنه و یک از لحاظ اهمیت تجاری زیادی برخوردار هست و همچون کالاهای صنعتی از افغانستان به ایران و برعکس عمل میکنه و از جمله پررونق ترین شهرها در افغانستان به شمار میره که اموال به ایران و بعد به بندر عباس و تجارت های منطقی صورت میگیره. در این منطقه آب هواش گرم و خشک است، نزدیک دشت های هرات قرار داره و نیمه بیابانی و زمین هایش هم هموار است و طول شهرهای هرات اسلام قلعه هم به 120 کیلومتر میرسه. شهرهای پلخمری، شبرغان و فاریاب این شهرها به شهرهای شمال کشور وصل است که از پلخمری این از ولایت بغلان، شبرغان در ولایت جوزجان و بالاخره در فاریاب امتداد داره. از لحاظ کشاورزی و کالاهای تجارتی در شمال کشور بسیار معروف است و برای ولایت های شمالی از لحاظ اقتصادی خیلی مهم و ارزنده هسته و مناطق گیجه هسته دریاهای فصلی در اینجا وجود داره و همچنان مناطق کوهستانی و زراعتی و هموار وجود داره و همچنان چالش هایی که در اینجا هسته هیچ شهرها نیاز به بازسازی داره و طولش هم به 450 کیلومتر از پلخمری تا فاریاب میرسه. شهرهای کابل خاص را در نظر بگیریم، از جمله شهرهای مهمی کشور هست که کابل به خاص وصل میکنه که بیشتر این مناطقش کوهستانی است، از لحاظ استراتژیکی و تجاری بسیار مهم برای کشور هست و ویژگی های طبیعی که اینجا هست مناطق بسیار زیبا و دلنشینی هست و نسبتا کوهستانی هست و چالش هایی که اینجا هست یه سرک نیاز به زیر ساخت های بسیار خوب بسیار پیشرفته داره و همچنان در مسیر خود بسیار پیچخم های زیاد داره و خطرناک است. فاصله شم 150 کیلومتر از کابل تا هرات است. خب این بودم از درس امروزی ما. شما در آخر کارخانگی که برای شما آماده کردیم را گوش کنین که چگونه هستم. خب اول شاهرای هرات اسلام قلعه را تشریح کنین، بعد شاهرای کابل تورخم را تشریح کنین و بعد شاهرای پولخمری شیبروان و فاریاب را تشریح کنین. شاهراها را همهشون امروز در جلسه امروزی ما خوانده بدیم. خب این بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی و الله باب و بنیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارت.
بام برما دل و رجانا نیام ما بداغت بام برم دل و رجانا نیام کندی بریدی دلگمه ای دل و دل خانم علالو کندی بریدی دلما
یا بازی زنیم چه زنمه دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کلی چم خوگی گی یا بازی زنیم چی زنمی دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو کلی چم خوگی گی یا بازی زنیم چی
بمبی بلندی مفتونه ببیند خودتا ای تو برای بالای بمب از دور ببینم خودتا ای تا بجم بالا بتا
شده
بفهمم گپتا تا بجم بالا بتا مفتون بفهمت گپتا